رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا. نکات عمده یگانه مناظره معاونین کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده، اتحادیه اروپایی برنده جایزه صلح نوبل سال 2012 اعلان شد و همچنان یاد بود از دهمین سالگرد حملات مرگبار در جزیره بالی اندونزیا. شنونده عزیز، بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان، برنامه صحبت با رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم میکنیم که میزبان آن امشب همکارم نجیب خلیل میباشد. برنامه از قبل ثبت شده، بنان از گرفتن تلفن های شما معذرت میخواهیم، ولی اگر در برنامه های دیگر ما علاقه مند هستید و یا میخواهید این قسمت تبصره داشته باشین، با صفحه فیسبوک ما برین. آدرس فیسبوک www.facebook.com/voadari. ولی قبل از همه توجه نمایید به تفصیل اخبار که با ژیلا سمیعی به توجه میرسانیم.
با عرض سلام، جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و پال راین کاندید معاونیت ریاست جمهوری از سوی جمهوری خواهان دیشب یک مناظره پرخاشگرانه و مملو از تاخت تاز لفظی بر مسائل خارجی و اقتصادی را انجام دادند. این مناظره که در ایالت کنتاکی انجام یافت و از طریق تلویزیون به طور مستقیم پخش می گردید 90 دقیقه به طول انجامید. هر دو طرف با استفاده از این وقت مشاجره داغ را برا انداخته و در برخی از موارد سخنان یکدیگر را اخلال می کردن. جو بایدن به هدف تقویت دوباره کمپین تبلیغاتی اوباما که پس از مناظره نسبتاً ضعیف هفته گذشته رئیس جمهور اوباما در مقابل رامنی ضربه دیده بود، این بار به شدت، قاطعیت و به طرز مهاجمانه از پالیسی های قصر سفید دفاع کرد. بایدن از راین و دیگر جمهوری خواهان خواست که از سر راه اقدامات دموکرات ها کنار بروند و حکومت اوباما را بگذارند که اقتصاد بتی را بهبود بخشد.
They talk about this great recession, if it fell out of the sky, like, oh my goodness, where did it come from? It came from this man voting.
آنها از بحران عظیم اقتصادی صحبت می کنند که فقط از آسمان بر سرشان افتاده باشد و بگویید که آی خدای من، این از کجا آمده؟ این وزن ناشی از رای دادن همین مرد یعنی پال راین بود که دو جنگ را همزمان با یک بودجه آغاز کرده است.
اما پال راین به مقابله پرداخته و گفت که با گذشت 4 سال اوباما و دموکرات های کانگرس حال مسئول یک اقتصاد هم که به گفته او 15% نفوذ کشور را به حالت فقر در آورده است. نامزدان کرسی معاونیت ریاست جمهوری امریکا همچنان بر مش خارجی یکدیگر تاختند و بایدن اعلام داشت که نیروهای امریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک خواهند گفت. راین در مقابل گفت که اعلام چنین تصمیم به نفع دشمنان خواهد بود.
ما نمیخواهیم که به دشمنان خود بگوییم که در جنتری تان یاد داشته بگذارید، منتظر باشید که ما از افغانستان خارج شویم و بعد شما برگردید.
برعلاوه هر دو جانب بر موضوع گیری امریکا در قبال سایر مسائل خارجی نیز به مناظره پرداختند. این یگانه مناظره رویارویی معاونین براک اوباما و میت رامنی نامزدان مقام ریاست جمهوری امریکا بود، اما اوباما و رامنی قرار است دوباره دیگر هم با هم مناظره کنند.
بعد از بالا مناظره دیشب میان جو بایدن و پال راین معاونین کاندیدان ریاست جمهوری امریکا، رئیس جمهور اوباما گفت که وای بر معاون خود جو بایدن بسیار میبالد. آقای اوباما این مناظره تلویزیونی را به طور مستقیم در راه برگشت از فلوریدا در طیاره مخصوص ریاست جمهوری تماشا کرد. پس از مواصلات با هومه واشنگتن، رئیس جمهور اوباما با خبرنگاران صحبت میکرد.
من دیگر از این بیشتر برای افتخار کردن نمیتوانم. فکر میکنم وای بسیار قوی سخن گفت و من واقعا به این نظرم که شور و اشتیاق بایدن برای رشد اقتصاد طبقه متوسط در این مناظره نمایان گشت. من برای بسیار میبارم.
رئیس جمهور اوباما هفته آینده به روز سه‌شنبه در نیویورک و بعد به تاریخ 22 اکتبر در فلوریدا با رقیب انتخاباتیش یعنی میت رامنی دوباره مناظره انجام خواهد داد.
جایزه صلح نوبل سال 2012 به اتحادیه اروپایی اهدا کردید. کمیته نوبل برنده این جایزه معتبر جهانی را بر روز جمعه در اسلو پایتخت نروژ اعلام داشت. مسئولین کمیته نوبل میگویند اتحادیه اروپایی و اعضای برجسته آن در طول 6 دهه گذشته جهت تامین صلح، مصالحه، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا مجاهدت نشان داده است. توربیون یکلن رئیس کمیته نوبل گفت:
In the interwar years, the Norwegian Nobel Committee made several awards to persons.
در سالهای بین دو جنگ جهانی کمیته نروژی نوبل چندین جایزه را به اشخاص داد که در صدد مصالحه بین آلمان و فرانسه بودند. از سال 1945 به این طرف آن مصالحه شکل حقیقی را به خود گرفت. رنج و عذاب وحشتناک ناشی از جنگ دوم جهانی ضرورت به یک اروپای جدید را بیان داشت. در مدت 70 سال آلمان و فرانسه 3 بار به جنگ پرداختند، اما امروز جنگ بین این دو کشور غیر قابل تصور می باشد.
به گفته کمیته نوبل، با وجود بحران ژرف اقتصادی و نارامی های قابل ملاحظه اجتماعی که فعلا گریبانگیر اتحادیه اروپایی شده است، این اتحادیه باز هم سعی کرده تا بر نقش ثبات آورنده اش در تغییر اروپا از یک قاره جنگ به یک قاره صلح تمرکز ورزد. حوزه مانوئل باروسو، رئیس شورای اروپایی، جایزه صلح نوبل را یک افتخار عظیم خوانده و گفت که اعطای این جایزه یک قدردانی قابل توجیه از یک پروژه بی همتایی است که به نفع شهروندان اروپا و همه جهانیان کار می کند. قابل یادآوری است که به روز پنجشنبه جایزه ادبیات نوبل به مو یان، یک نویسنده چینایی، تعلق گرفت و قبل از آن به روز چهارشنبه جایزه نوبل در بخش کیمیا به رابرت لوفکوویتس و براین کوبلایکی، امریکایی، اختصاص داده شد. برندگان جایزه نوبل امسال در بخش فیزیک یک عالم فرانسوی و یک عالم امریکایی معرفی شدند.
از دهمین سالگرد بمبگذاری مرگبار در تفریحگاه بالی کشور اندونزیا یاد بود به عمل آمد. صدها تن از بازماندگان و اقارب قربانیان این انفجارات سهمگین که در آن 202 نفر کشته شده بود، امروز جمعه در همان جزیره جمع شدند و این واقعه هولناک را تازه ساختند. در مراسم امروزی تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود، بدنبال آن که در اوایل هفته ای که از احتمال یک حمله دهشت افگنانه بر شخصیت های برجسته شرکت کننده در این مراسم داده شده بود، 2000 پلیس و منصوبین اردو در جزیره بالی مستقر شده بودند. یکی از شخصیت های بزرگی که در این مراسم حضور داشت جولیا گیلارد، صدر اعظم استرالیا بود و سخنرانی جسورانه ای را ایراد کرد و گفت که این حمله در آن 88 شهروند استرالیایی جان باخته بودند، نتوانست روحیه مردم استرالیا را بشکند.
ما همه آنهایی را که از دست داده ایم فراموش نخواهیم کرد. بر آنچه که در اختیار داریم پایدار باقی خواهیم ماند و عزم و اراده خیش و عیس مردم آزاده و اکتشاف و سیاحت بدون هراس در جهان ادامه خواهیم داد. بر تصمیم ما، بر کار مبارزه ای ما جهت شکست دهشت افغانی و بر وجیبه ای ما در خدمت گذاری به یکدیگر پایدار میمانیم.
در ماه اکتبر سال 2002 حملات انتحاری بر دو کلاب شبانه در جزیره بالی اندونزیا صورت گرفت که عاملین آن از گروه جماعت اسلامی بود که مربوط القاعده می باشد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. پلیس پاکستان چندین فرد مظنون را در رابطه با قضیه حمله بر یک دختر 14 ساله فعال حقوق تعلیم دختران در دره سوات توقیف کردند. جزئیات بیشتری درباره افراد دستگیر شده ارائه نشده است. در همین حال یک سخنگوی نظامیان پاکستان میگوید ملاله یوسفزایی که چند روز پیش هدف حمله طالبان قرار گرفت، حال در وضعیت رضایت بخش صحی قرار دارد. جنرال آسم سلیم بجوا به روز جمعه اعلام داشت که چند روز آینده برای بهبود صحت ملاله حیاتی شمرده می شود وی در حال حاضر در حالت اغما به سر می برد. وی به روز سه‌شنبه هنگام برگشت از مکتب در دره سوات مورد حمله قرار گرفته و در ناحیه سر و گردن زخم های شدید برداشت. مسئولیت حمله بر او را طالبان بر عهده گرفتند. دیروز ملاله از شفاخانه پشاور ذریعه تیاره به شفاخانه مجهزتر نظامی در شهر راولپندی انتقال داده شد. دکتران میگویند چانس زنده ماندن او 70% است. حمله بر این کودک 14 ساله در سطح پاکستان و جهان محکوم شده است. ملاله یوسفزای به خاطر نوشته ها و یادداشت‌هایش از مظالم طالبان و سپس نشر آنها از طریق بی بی سی شهرت یافته بود.
لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده میگوید حملات ویروس کامپیوتری بر شرکت های تیل و گاز خلیج فارس احتمالاً مخربترین حمله سایبری است که سکتور خصوصی نفت با آن مواجه شده است. پانیتا خبر داد که ویروس کامپیوتری موسوم به شمون با نفوذ به شبکه مجازی شرکت نفتی عربستان سعودی بیش از 30,000 پای کامپیوتر را ملوث و از کار انداخته است. در برخی از موارد این ویروس فایل های کامپیوتری را با تصویر از بیرق حریق شده آمریکا تعویض می کند. وزیر دفاع ایالات متحده افزود که این واقعه برای نخستین بار دو ماه قبل رخ داد که دو روز پس از آن حمله مشابه بر شرکت رسگاز دومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی صورت گرفت. پانیتا این تبصره ها را شام پنجشنبه در جریان سخنرانی در میدان با مدیران تجارتی ابراز داشت و از آنها خواست تا تصویب قانون امنیت سایبری را که حالا در کنگرس به تعلیق درآورده شده حمایت کنند. وزیر دفاع آمریکا به حاضرین گفت که ایالات متحده با قوت هرچه تمامتر در مقابل همچه حملات مبارزه می کند، زیرا این گونه حملات می تواند باعث آسیب فراوان در ایالات متحده گردد.
طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر با مخالفین به روز جمعه در میدان تحریر به کشمکش و زد و خورد پرداختند. این بدترین خشونت ها از زمان به قدرت رسیدن رهبر اسلامگرا در مصر خوانده شده است. جنبش اخوان المسلمین مرسی و ائتلاف گروه های غیر مذهبی راه پیمایی های جداگانه ای را برا انداخته بودند تا اینکه افراد از هر دو جناح به پرتاب سنگ بر همدیگر آغاز کردند. وزارت صحت گفته است که به اثر این حادثه کم از کم 12 تن زخم برداشته است.
شورشیان سوری برای اداره یک پایگاه دفاع هوا با نیروهای حکومتی در نزدیکی یک شهر پرجمعیت برخورد کردند. فعالین میگن که شورشیان روز جمعه بر یک پسته نیروهای هوایی در خارج شهر حلب حمله کردند. گزارش های زد و نقیز در مورد این که آیا شورشیان اداره پایگاه را به دست آوردن یا نه وجود دارد. با اساس گزارش ها جنگ در نقاط مختلف سوریه ادامه دارد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که 6 شورشی در حمله در یک پسته نظامی در ولایت درعا کشته شده و کم از کم 14 عسکر از پا در آمده است.
و ترکیه از تصمیم خود مبنی بر فرود آوردن یک تیاره مسافربری سوریه به زن انتقال تجهیزات نظامی به دفاع پرداخته است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفت تیاره مسافربری که اوایل این هفته از مسکو به دمشق در پرواز بود محموله های غیر مجاز را انتقال می داد و این محموله ها را هم به یک متصدی روسی تهیه کرده بود. اردوغان جزئیات این نکته را که ترکیه از کجا چنین معلومات را به دست آورده است ارائه نکرد و هم نامی از تهیه کننده معموله ها نبود. مقامات سوری این ادعا را رد کرده میگویند که گویا تیاره یاد شده کدام معموله نظامی را انتقال نمیداد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا صدای امریکا توجه شما را به برنامه بعدی جلب میکنیم.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و اینک در بخش گزارشات امروز رادیو آشنا، دو تبعه خارجی که از ولایت غزنی به طرف کابل با موتر سفر می‌کردند، در یک منطقه میان ششگاو و ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک ناپدید شدند و گفته می‌شود که از جانب افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. مقامات امنیتی در میدان وردک می‌گویند که تلاش‌های ردیابی ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
تلاش های دو روزه برای ردیابی دو تبعه ناپدید شده خارجی در ولایت میدان وردک که گفته می شود یک خانم آمریکایی و یک مرد شهروند کانادایی می باشد تا حال ادامه دارد و چنان معلوم می شود که این تلاش ها نتیجه مثبت را در قبال ندارد. آقای عبدالمجید والی جدید التقرر میدان وردک در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا بروز این واقعه را چنین تایید کرد.
سلطان نهبجید سیدآباد دی ولسوالی پا مربوطاتو که بکس خارجیان چی و کانادایی دی او دی امریکا سوگنده د نامعلومه کسانو د خانه اختطاف شوی دی.
دیروز ساعت 9 در مربوطات ولسوالی سیدآباد میدان وردک دو تبعه خارجی که یکی باشنده ایالات متحده و دیگری شهروند کانادایی میباشند توسط افراد نامعلوم اختطاف شدند و قضیه تحت تعقیب است. تورن عبدالولی سخنگوی قماندانی امنی ولایت میدان وردک گفت که از زود صبح روز پنجشنبه که گزارش ناپدید شدن دو تبعه خارجی را از منابع کشفی در مرکز دریافت کرده است، تدابیر امنیتی را تشدید بخشیده کلیه راه‌های مواصلاتی میدان وردک کابل و میدان وردک غزنی را تحت پوشش امنیتی اپراتیفی و کشفی خود قرار داده است، مگر این تلاش‌ها تا هنوز به ثمر ننشسته‌اند. سخنگوی قماندانی امنی این ولایت در آخرین دقایق تهیه این گزارش در مورد اقدامات و فعالیت‌های طول روز خود معلومات داده گفت:
بسیار شدید تب تلاش میکنم عملیات ما میدامه داره در سرحدات ولسوالی ها و در این مورد تبل او در کدام دستاوید ما در این مورد ندارم که تبل به شما بگویم یاره تبل پیدا کردن نتانستم یاره.
نطاق قماندانی امنیه به ادامه افزود: چون کدام مؤسسه و دفاتر خارجی هم تا حال با ما در تماس نشدند و به صورت دقیق در مورد هویت این اتباع خارجی هم چیزی نمی‌داند و فقط از منابع کشفی مرکز اطلاع دریافت کرده است که یک خانم آمریکایی و یک مرد تبعی کانادایی هستند. میدان وردک یک ولایت ناامن در چند کیلومتری شهر کابل پایتخت کشور قرار دارد که قضایای اختطاف، سرقت‌های مسلحانه، حمله بر کاروان‌های نظامی و اکمالات حکومت و ناتو و حتی موتر و وسایط مسافربری بیشتر صورت می‌گیرد و اینها واقعاتی معمول پنداشته می‌شود. نمایندگان مردم در ولسی جرگه و مشیران جرگه شورای ملی از مدتی بدین سو با تکرار از ناامن بودن مسیر میدان وردک شکایت دارند و پیوسته از حکومت میخواهند که جهت بهبود وضعیت امنیت جاده میدان وردک توجه نموده اقدامات جدی و عملی را روی دست بگیرند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
از 7 تا 7 روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. مناظره انتخاباتی بین جو بایدن معاون رئیس جمهور و پاول راین کاندید معاونیت ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه شام پنجشنبه صورت گرفت. در این مناظره طرفین در مورد چگونگی رهبریت رئیس جمهور اوباما و میت رومنی بعد از انتخابات ششم ماه نوامبر صحبت کردند. دن رابینسون در مورد گزارش دارد که از نجیبه خلیل می‌شنویم.
مفسرینی که برای شنیدن این مناظره آمده بودند گفتند وظیفه جو بایدن معاون رئیس جمهور است تا آنچه را انجام دهد که رئیس جمهور اوباما نتوانست در جریان مناظره اول در برابر میت رامنی کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه انجام دهد. قرار بود پال راین در مناظره اول ملی خود از پیشنهادات جمهوری خواهان در مورد محدود ساختن حکومت فدرال و تغییرات بنیادی در برنامه های مثل برنامه صحی و امنیت ملی دفاع کند. در این مناظره در رابطه به سیاست خارجی پرسیده شد که آیا کشته شدن سفیر امریکا و 3 دیپلمات امریکایی در لیبیا بیانگر ناکامی استخبارات امریکا بود؟ جو بایدن چنین گفت:
and bring to justice the men who did this. And secondly, we will get to the bottom of it.
ما کسانی را که این عمل را انجام دادند پیدا خواهیم کرد و به عدالت خواهیم کشانید. ما با مردم امریکا واضح می سازیم که هر اشتباهی که صورت گرفت دیگر تکرار نگردد. اما پال راین اداره رئیس جمهور اوباما را به چالش گرفته گفت که حادثه سفارت امریکا در بنغازی با نشر ویدیوی ضد اسلام ارتباط داشت و چرا امنیت درست سفارت امریکا گرفته نشده بود. وی گفت:
Our ambassador in Paris has a marine detachment guarding him.
سفیر ما در فرانسه از محافظ امنیتی برخوردار است. آیا ما نباید این کار را برای سفیر خود در بنغازی انجام می دادیم؟ ما می فهمیدیم که بخش از شبکه القاعده به صورت مسلح در آنجا موجود است. پال راین همچنان رئیس جمهور اوباما را مسئول بحرانات سوریه، برنامه ذروی ایران و تعیین ضرب العجل برای ختم نقش جنگی امریکا در افغانستان خواند. وی گفت خروج نیروهای امریکا از افغانستان در وقت موصوف یک حرکت سیاسی است و رئیس جمهور اوباما پیشرفت‌های حاصله در قسمت امنیت را در منطقه به خطر مواجه می‌سازد.
What we do not want to do is give our allies reason to trust us less.
آنچه ما نمی‌خواهیم انجام دهیم این است که نباید کاری کنیم که متحدین ما با ما کمتر اعتماد کنند. ما نمی‌خواهیم که دشمنان ما منتظر بنشینند تا ما از آنجا خارج گردیم و آنها کنترل را به دست گیرند. جو بایدن در پاسخ گفت:
That's a bizarre statement. That's a bizarre statement. 49 of our allies. Hear me. 49 of our